سیدا خو بلزما همکار سید سمیع عباس وړاندې کوي. خیر خلاص،
تشکر. نوریار سنوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم درباره افزایش کشت کوکنار در افغانستان، امضای قرارداد راه لاجورد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
افغانستان امسال در کشت کوکنار ریکارد قائم کرده است. وزارت داخلی افغانستان در مورد ادعای موجودیت دوربین های شبین ساخت روسیه نزد طالبان تحقیقات می کند. حملات توپخانه از آن سوی خط دیورند بر کنر و ادعای تلاش کودتای نظامی مزنون علیه رژیم رابرت موگابه در زیمبابوه. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان می گوید در این اواخر شماری از افراد و حلقات شایعات را مبنی بر فراخوانی لوی جرگه از سوی حکومت منتشر نموده و افراد را به نقاط مختلف فرستادند که این افراد نمایندگی از حکومت افغانستان نمی کنند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه لوی جرگه را عالی ترین مظهر اراده مردم دانسته، ولی روند اخیر را خلاف قوانین نافذه کشور خواند. این اعلامیه ارگ ریاست جمهوری در حال منتشر شده است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اخیراً به منظور یافتن راه‌های بیرون رفت از مشکلات جاری کشور خواهان تدبیر لوی جرگه شد. یک گزارش تازه نشان می دهد که تولید تریاک در افغانستان امسال به یک سطح بی سابقه بلند رفته و 87% بیشتر از سال گذشته بوده است. امسال در افغانستان 9000 تن تریاک تولید شده است. این رقم را یک سروی انجام شده از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و UNODC یا اداره ملل متحد در امور مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر ارائه کردند که امروز روز اعلان شد. معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت
در سال 2017 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت گرفت.
جزئیات موضوع تا لحظات بعد. وزارت داخلی افغانستان می گوید در مورد ادعای تحقیقات می کند که گویا طالبان در جریان جنگ از دوربین های شبین روسی استفاده می کنند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی، امروز بر رادیو آزادی گفت
بله، این گزارش با ما هم رسیده. ما یک تیم تکنیکی را مزد کردیم که در مورد این تجهیزات تحقیقات بکنند که آیا اینا ساخت کجا هستند و چگونه در اختیار طالبان قرار گرفتیم. تیم ما تحقیق دارند. به این نگرانی است.
این نگرانی وزارت داخلی افغانستان بعد از آن ابراز شد که روزنامه نیویورک تایمز دیروز در اشاره به حملات بالای نیروهای امنیتی افغان در قندهار به نقل از مقامات پلیس گزارش داد که طالبان با استفاده از تکنولوژی و دوربین‌های شب‌بین ساخت روسیه در جریان دوشنبه شب و صبح وقت سه‌شنبه بالای نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. مقامات امنیتی ولایت کنر از حملات توپخانه از آن سوی خط دیورند به خاک افغانستان خبر دادند. جمعه‌گل همت، قمندان امنیه ولایت کنر، بر رادیو آزادی گفت که اردوی پاکستان در 36 ساعت گذشته حدود 450 گلوله توپ بر 4 ولسوالی کنر پرتاب کرده، مشکلات جدی را برای مردم محل ایجاد کرده است. و حال چند خبری از جهان. از ساکر اردوی زیمبابوه سوار بر زیر پوش‌ها در نقاط عمده هراره پایتخت این کشور جابجا شدند، ولی اردو می گوید این اقدامشان تلاش برای کودتای نظامی نیست. اردوی زیمبابوه امروز گفت هدف این مانور نظامی اقدام بر ضد جنایتکاران موجود در اطراف رئیس جمهور رابرت موگابه بوده است. یک سخنگوی اردوی زیمبابوه در اعلامیه‌ای که در تلویزیون به خانه پیش گرفت. گفت موگابه 93 ساله و همسرش سالم و محفوظند. وی خواهان آرامش مردم شد. وی می گوید از شما می خواهیم که آرامشتان را حفظ کنید و گشت و گذار خود را محدود سازید. در این حال جیکب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفته است که با موگابه صحبت تلفنی داشت و موگابه به وی گفته است که در منزلش تحت نظربند قرار دارد ولی خوب است. نیروهای اردوی آمریکا به دعوت حکومت سربیا همین هفته تمرین نظامی هوایی مشترک را با نیروهای سربیا اجرا می کنند. تمرینات نظامی موسوم به دو عقاب در 17 نوامبر در میدان هوایی بلگراد آغاز خواهد شد. مقامات قمندانی ایالات متحده در اروپا گفتند که تمرین نظامی دو عقاب به هدف تقویت روابط ایالات متحده و سربیا صورت می‌گیرد. و خبر آخر که حکومت ایالات متحده هشدار را درباره حملات سایبری صادر کرده است که گفته می‌شود توسط حکومت کوریای شمالی راه‌اندازی شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. افزایش کشت کوکنار در افغانستان. یک مقام وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید
مجموع ساعت کشت کوکنار در افغانستان 3,28,000 هکتار زمین را احتوا می کند.
عواقب افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان چیست؟
سال 2009 ما در حدود 960,000 معتاد داشتیم، اما در سال 2012 ارقام به 1.3 میلیون رسید.
قرارداد راه لاجورد میان افغانستان، ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان به امضا رسید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات معاون دوم رئیس جمهور را به دخالت در کارهای این کمیسیون متهم می‌سازد. مقامات افغان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان کاهش یافته است. یک مقام وزارت امور زنان اظهار داشت
تمام قضایایی که ثبت شده در وزارت امور زنان یکم کاهش را بر ما نشان میده.
و همچنان صحبتی داریم در مورد این که ایالات متحده آمریکا بودجه نو نظامی خود را اعلان کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گزارش امسال وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان میدهد که میزان کشت کوکنار در تناسب به سال گذشته 63% و تولید تریاک 87% افزایش یافته است. معین این وزارت روز چهارشنبه حین نشر گزارش سال 2017 میلادی همراه با نهادهای همکار در یک نشست خبری گفت ناامنی، فقر، کمبود کمک و برنامه‌های معیشت بدیل از عوامل مهم افزایش این پدیده میباشد. نصرت پارسا در مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که امسال در 328,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده است که این رقم در تناسب به سال گذشته 63% افزایش را نشان میدهد. جاوید احمد قایم معین پالیسی این وزارت روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در کنار کشت کوکنار تولید تریاک به 9000 تن رسیده است که در تناسب به سال قبل 87% افزایش را نشان میدهد. وی میگوید که این افزایش در جنوب، شمال، غرب و شرق افغانستان که مشکلات امنیتی بلندی را دارند با وجود آمده است.
بر اساس این سروی مجموع ساعت کشت کوکنار در افغانستان به 328,000 هکتار زمین را احتوا می‌کند که متاسفانه 63% افزایش نسبت به سال 2006 را نشان می‌دهد. در سال 2017 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زون‌های جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می‌باشند صورت گرفته است.
سال گذشته 13 ولایت افغانستان آری از کشت کوکنار شده بود، اما سروی امسال نشان می‌دهد که تعداد ولایات پاکسازی شده از کوکنار به 10 ولایت کاهش یافته است. این گزارش را وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به همکاری دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC آماده کرده است که به باور مسئولان این گزارش رقم و تصویر واقعی از وضعیت موجود کوکنار در این کشور را نشان می‌دهد. جاوید احمد قایم میگوید که ناامنی، دست داشتن گروه‌های مافیایی با مخالفان مسلح، کمبود منابع مالی و تکنیکی، نبود فروش تولیدات زراعتی مشروع و بلند بودن نرخ تریاک از عوامل مهمی هستند که مشکلات جدی را در کشور به وجود آورده است. در این حال دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید که پول به دست آمده از مواد مخدر به جیب دهاقین نمی‌رود، بلکه از آن در داخل و خارج از این کشور قاچاقبران و مخالفان مسلح دولت استفاده می‌کنند. مارک کالن، رئیس این دفتر در کابل، در نشست خبری گفت که در این بخش به اقدامات پلیس و نهادهای عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیاز است. در این بخش به توجه بیشتر نیاز است تا اینکه قاچاق مواد مخدر کاهش یابد. حکومت افغانستان با استفاده از ادارات خود به خصوص لوی سارنوالی، مرکز عدلی و قضایی و قوای اجرایه در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد. این در حال است که پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته است حکومت این کشور از سال گذشته به این سو تلاش‌هایش را در بخش مبارزه با مواد مخدر افزایش داده است. عبدالخلیل بختیار، معاون مبارزه با مواد مخدر این وزارت، در این نشست خبری گفت که آنان در جریان همین سال نزدیک به 3000 قاچاقبر را در 2343 عملیات بازداشت کردند. با این همه وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در این راستا همکاری‌های لازم را انجام ندهند، مبارزه افغانستان به تنهایی در برابر این پدیده کار دشوار خواهد بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید تولید مواد مخدر در افغانستان 87% افزایش یافته است. در گزارش تازه سازمان ملل متحد در این مورد که امروز نشر شد آمده است، این افزایش پس از آن صورت گرفته که ساحه کشت مواد مخدر در افغانستان به گونه سریع گسترش یافته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان این گزارش را تایید میکند و عوامل افزایش تولید مواد مخدر در کشور را تقاضا در منطقه و ناامنی ها میخواند. فرشتنگاه در این مورد با ذبیح‌الله دائم، مشاور ارشد این وزارت، صحبت تلفنی کرده و نخست نظر او را در مورد گزارش سازمان ملل متحد پرسیده است.
متاسفانه ما در قسمت کشت و تولید نسبت به سال گذشته ما افزایش داریم. در قسمت کشت در سال 2016 در حدود 200 هزار هکتار کشت صورت گرفته بود که امسال سروی نشان میده که در حدود 328 هزار یا 328 هزار هکتار کوکنار کشت شده که 63% در قسمت کشت ما افزایش داریم و در قسمت تولید سال گذشته حدود 4800 متریک تن تولید بود. متاسفانه امسال حدود 9000 متریک تن تولید است که در حدود 80% افزایش در قسمت تولید نشان میده.
علت از این افزایش تولید کشت کوکنار در افغانستان چی است؟
عوامل مختلف داره. یکی از عوامل عمده‌ای که بسیار تاثیر داشته تقاضا در منطقه است. حدود 20 میلیون معتاد که در منطقه وجود داره یکی از چالش‌ها است که فشار وارد میکنه با بالای دیاقین ما تا دست به کشت کوکنار بزنن، تا متقاضا و خواسته که وارد دارن بتونن از این مسیری از این طریق به دست برن. عامل دوم جنگ نامنی، خصوصا در ساحاتی که نامنی بیشتر است ما در او ساحات شاید افزایش کشت کوکنار بودیم. عامل دیگه که ما سخت از این هم نگران هستیم نفع بزرگی که مافیا از درکزی به دست میاره که سرویه را که سازمان ملل به نشر رسانده حدود 70 میلیارد دلار سالانه نفع میبرن مافیای جوانی که در حدود 3-5% از این پول در داخل افغانستان در دیاقین و مافیایی که در بخش کاربار میکنه میرسه و متبقی تمام این پول با مافیایی که در بیرون از مرزهای افغانستان مصروف کاربار امی مسیر یا امی قاچاق مواد هستن با وام میرسن.
در کدام ولایات افغانستان امسال کشت کوکنار بیشتر بود؟
امسال هم اگر به زونوار تقسیمش کنیم حدود 60% کشت کوکنار به زون جنوب که ولایت هلمند، قندهار، فرا، اروزگان، نیمروز شامل هستند
در دمی ولایت صورت گرفته که بیشترین کشت نشان میده. در زون مرکز، در زون کابل اگه بیم در حدود 0.4% که ولایت کابل است، ولایت کاپیسا است و هم سرحد با کابل هستند که حدود 0.4% و بیشترین همین کشت که در کابل و در کاپیسا صورت گرفته در ساعت است که تحت نفوذ مخالفین است، مانند در ولایت کابل ولسوالی سروبی ساعت اوزین توزیدین که مخالفین عملا حضور دارن و همچنان در ولایت کاپیسا ساعت تزابا.
شما چی فکر میکنین منحیث مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر که پیامد از این چی خواد بود؟
پیامدهای بسیار جدی از این را اگر ما در سالای گذاشتم مورد داشته باشیم، در سال 2009 ما 1,000,000 در حدود 960,000 معتاد داشتیم یا افراد داشتیم که از مواد مخدر استفاده میکرد، اما در سال 2012 ارقام به 1,300,000 رسید و ارقامی که در سال 2015 بدن شد رسید حدود 2,9 تا 3.6 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان زندگی میکرد. یکی از پیاما داشت. پیاما دوم، در ساحاتی که کشت کوکنار بیشتر شده ما شاید ناامنی، چالش‌های امنیتی، مشکلات فساد اداری، همه مسائل باعث میشه یا ارتباط دارن با پدیده مواد مخدر.
ذبیح الله دایم مشاور ارشد وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود که در مورد عوامل افزایش تولید تریاک در افغانستان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
قرارداد راه لاجورد میان افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان امضا شد. وزیر خارجه افغانستان که امروز در دومین روز نشست همکاری‌های منطقوی در ترکمنستان صحبت می‌کرد، از امضای این قرارداد خبر داد و آن را یک دستاورد بزرگ اقتصادی برای افغانستان خواند. راه لاجورد قرار است از مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به بحیره سیاه و بعد با گذشتن از ترکیه افغانستان را به آب‌های آزاد وصل کند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
قرارداد راه لاجورد امروز در هفتمین نشست منطقوی ریکا در اشقابات پایتخت ترکمنستان امضا شد. صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان از امضای این قرارداد در سخنرانیش در این نشست خبر داد و گفت که امضای قرارداد راه لاجورد در نتیجه تلاش دست جمعی و خاطر تقویت اتصال و گسترش تجارت از طریق سرمایه گذاری روی زیربناها و بهبود همکاری و هماهنگی صورت گرفت. قرارداد راه لاجورد میان افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان امضا شده است. مسیری که راه لاجورد نام گذاری شده قرار است از مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به بحیره سیاه و بعد با گذشتن از ترکیه افغانستان را به آبهای آزاد وصل کند. صلاح‌الدین ربانی در ادامه سخنرانی خود در نشست همکاری‌های اقتصادی منطقوی درباره افغانستان یا ریکا از دستاوردهای دیگر اقتصادی نیز یادآور شد و گفت که امضای بیانیه مشترک وزرا در مورد انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان به افغانستان در میان دستاوردهای بزرگ است که بیانگر پیشرفت مداوم در پیشبرد همکاری‌های اقتصادی منطقوی است. صلاح‌الدین ربانی همچنان از ایجاد دهلیز هوایی میان هندوستان و افغانستان یادآوری شده گفت که از ماه جون سال روان میلادی تا کنون 1150 تن لباس تجار افغان به بازارهای هند صادر شده است. هفتمین کنفرانس دو روزه همکاری اقتصادی منطقوی در مورد افغانستان یا ریکا روز گذشته در اشقابات آغاز شد و قرار است امروز نیز دوام کند. در این نشست که محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان شرکت کردند، روی چگونگی سرمایه گذاری، تجارت و ترانسپورت کشورهای همسایه افغانستان و منطقه بحث خواهد شد. ریکا یا سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقوی در سال 2005 میلادی ایجاد شد. نشست‌های قبلی این سازمان در کابل، استانبول، دهلی نو و اسلام‌آباد برگزار شدند. وزارت خارجه افغانستان پیش از برگزاری هفتمین نشست ریکا بر رادیو آزادی گفت که امسال 3 پروژه مهمه که عبارتند از توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق همکاری‌های اقتصادی منطقوی، ایجاد اتاق‌های تجارت و صنایع ریکا و ایجاد مرکز تحقیقاتی و ارزیابی از سوی افغانستان در این نشست پیشنهاد خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعا میکند که معاون دوم رئیس جمهور شمار از کمیشنران را برای برکناری از این کمیسیون تهدید کرده است. نجیب الله احمدزی میگوید به دنبال فشار و تهدید سرور دانش، شمار از کمیشنران در یک نامه خواستار برکناری وی شدند. دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. نصرت پارسا موضوع را در کابل پیگیری کرده است.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در دیدار با شمار از کمیشنران این کمیسیون از آنان خواسته است تا بر ضد وی نامه‌ای بنویسند. نجیب الله احمدزی که روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت به دنبال فشار و تهدید از سوی سرور دانش برخی کمیشنران برخلاف قانون در یک نامه خواستار برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شدند. اشاره قای احمدزی به نامه‌ای است که 5 کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در آن خواستار برکناری وی شدند.
کمیشنران و زما په مورید لیکلی خودی به باید
نوشته کمیشنران درباره من باید 10 ماه پیش یا هم حداقل 2 هفته پیش صورت می گرفت، اما اینها از طرف استاد دانش یعنی معاون دوم رئیس جمهور تهدید شدند که اگر درباره رئیس کمیسیون یک چیز ننویسند من شما را برکنار می کنم. آنها یا بر اساس فشار و یا سهوا این نوشته را کردند که بسیار خطرناک خواهد بود. وی هرچند درباره این ادعایش اسناد ارائه نمی کند، اما می گوید این سخنان را شما را از کمیشنران که با سرور دانش دیدار کردند به وی گفتند. به گفته احمدزی این کار معاون دوم رئیس جمهور مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات است. اما رشید حمیدی معاون ریاست دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری در این باره ابراز نظر نکرد. در همین حال یک منبع معتبر دولتی که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد در گزارش از وی نام برده شود میگوید نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و امام محمد وریماج رئیس دارالانشاء این کمیسیون برکنار خواهند شد. اما نجیب الله احمدزی در صحبت با رادیو آزادی میگوید در صورتی که استعفای وی به منافع ملی و بهبود کار این کمیسیون تمام شود و رئیس جمهور از او بخواهد آماده است استعفا دهد. این در حال است که اخیراً گزارش‌ها درباره اختلاف‌های درونی میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده است. معاذ‌الله دولتی یک عضو این کمیسیون پیش از این گفته بود در صورتی که تصامیم پنهانی در کمیسیون انتخابات ادامه یابد وی درباره بودن و یا نبودنش در کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خواهد گرفت. همچنان اخیراً برخی منابع ادعا کرده بودند که امام محمد وریماج رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات از مقامش برکنار شده است، در حالی که وریماج هنوز از وظیفه برکنار نشده است. در همین حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید که آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات از بحث هایی بوده است که نزد حکومت، مردم و سیاسیون مطرح است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
در کمیسیون شاید اصلاحات به میان بیاید، اما که چه گونه اصلاحات افراد و اشخاص تبدیل میشن یا خیر یا چهره های نو میاره یا نمیاره بحث است که هنوز هم باید منتظرش باشه. من در مورد جزئیات اصلاحاتش خبر ندارم، اما اصلاحات در کمیسیون و کارکرد بهتر کمیسیون از بحثای است که هم پیش مردم هم پیش سیاسیونی که بیرون از حکومت هستن و هم برای حکومت مطرح است.
از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید در صورت ادامه اختلاف ها و مشکلات در کمیسیون مستقل انتخابات ممکن زمان برگزاری انتخابات تغییر کند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد به این باور است که اگر زودتر اصلاحات در کمیسیون به میان بیاید میتواند به شفافیت انتخابات آینده تاثیرات مثبت وارد کند. استودیوی آزادی.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
یافته های وزارت امور زنان نشان می دهد که خشونت در برابر زنان امسال در مقایسه با سال گذشته در افغانستان کاهش یافته است. مقامات این وزارت روز چهارشنبه در نشست در کابل گفتند که خشونت در برابر زنان امسال بیش از 1,000 مورد نسبت به سال گذشته کمتر ثبت شده است. در این میان مدافعان حقوق زنان می گویند که اگر عاملین خشونت علیه زنان به گونه جدی مجازات شوند، خشونت علیه زنان کمتر خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که خشونت در برابر زنان هنوز نیز یک موزل جدی در افغانستان است، اما وزارت امور زنان میگوید که امسال موارد خشونت در برابر زنان در این کشور کاهش یافته است. این وزارت میگوید سال گذشته میلادی 2695 قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کرده بود، اما در سال روان این رقم به 1531 کاهش یافته است. اسپوژمی وردگ معین وزارت امور زنان روز چهارشنبه در نشست زیر نام به خشونت در برابر زنان پایان دهیم در این باره گفت:
امو قضایی که ثبت شده در وزارت امور زنان یک کم کاهش را بر ما نشان میده. ما امیدوار هستیم که با آمدن ثبات و امنیت در کشور، با هماهنگی قوی ادارات مربوطه در کشور، موضوع خشونت زن را اهمیت بدن، ارجحیت بدن و مهم بدانند. ان شاء الله که در سالهای آینده ما دستاوردهای خوب خواهیم داشت.
وزارت امور زنان افغانستان فقر، عدم آگاهی از احکام اسلام و بی‌سوادی را از عوامل اصلی بروز خشونت در برابر زنان در این کشور می‌خواند. در سال 2016 میلادی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بود که 5132 مورد خشونت در برابر زنان افغان در این کمیسیون ثبت شده است. و وزارت امور زنان افغانستان نیز سال گذشته از موارد خشونت در برابر زنان ابراز نگرانی کرده بود. حال این وزارت خوشبین است که با تلاش‌های حکومت در سال‌های آینده خشونت در برابر زنان بیشتر کاهش خواهد یافت. اما با این همه خوشبینی‌ها، انتقادهایی از کارکردهای نهادهای زیربط در زمینه جلوگیری از خشونت در برابر زنان وجود دارد. زرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوقی زنان و کودکان، پس از این نشست به رادیو آزادی گفت: برای کاهش و جلوگیری از خشونت در برابر زنان نیاز است تا به فرهنگ معافیت از مجازات نقطه پایان گذاشته شود.
این معافیت از قوانین سبب شده که امروز آمار خشونت بلند برن و مثلا وقتی که یک شخص زن را مورد خشونت قرار میده، قانون بالای زو تطبیق نمیشه، دوان این انگیزه میده بر یک تعداد کسای دیگه هم که خب اگر من هم بالای زن خشونت اعمال بکنم، ایجا هیچ سند حقوقی نیست که من مطابق از سند مجازات شوم و این امو ذهنیت خشونت اعمال خشونت گسترش میده و سبب افزایش خشونت ها در جامعه میشه.
در پایان این نشست شماره زنان قربانی خشونت از حکومت خواستند کاملان خشونت در برابر زنان را به محکمه بکشاند و عدالت را تضمین کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مجلس نمایندگان آمریکا بودجه نظامی سال مالی آینده را تصویب کرد. برای پالیسی دفاعی سال 2017-2018 تقریباً 700 میلیارد دلار پذیرفته شده است. در این بودجه برای عملیات نظامی در افغانستان و مناطق دیگر هم پول خاص در نظر گرفته شده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
در بودجه جدید بیش از 626 میلیارد دلار برای مصارف دفاعی اساسی تخصیص داده شده و تقریبا 66 میلیارد دلار دیگر به جنگ‌های چون افغانستان و مناطق دیگر در نظر گرفته شده است. این بودجه بعد از اینکه کمیته مشترک مجلس نمایندگان و سنا برای حل اختلافات موجود به ارتباط آن با هم گفتگو کردند، با 356 رأی موافق و 70 رأی مخالف تصویب شد. در بودجه جدید برای گسترش عملیات در افغانستان، تمویل افزایش معاشات سربازان و کشتی‌ها، طیاره‌ها و تجهیزات بیشتر پول تخصیص یافته است. این بودجه که بعد از تصویب در مجلس نمایندگان به سنا فرستاده می‌شود، برای دفاع راکتی در آن پول پذیرفته شده تا به تهدیدهای چون کره شمالی پاسخ داده شود. بودجه جدید در حال با کنگرس تقدیم می شود که در مورد بالا بردن سقف مصارف هنوز کدام توافق صورت نگرفته است. حامیان امور دفاعی در کنگرس شکایت کردند که محدودیت مصارف جلو انکشاف برنامه‌های نظامی را که جوابگوی تهدیدهای کنونی نمی باشند گرفته است. روزنامه دهل گزارش می دهد که بودجه کنونی باز هم از سقف مصارف 80 میلیارد بلندتر است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکیم طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خدا یار و نگهدارتان.